شاگردان عزیز، میایم بالای تعاملات جمعی. تعاملات جمعی که از نوع دوم از تعاملات است که در این نوع تعاملات که از نامش همچنان معلوم است ما نتیجه میگیریم که در نتیجه دو یا چند ماده که با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه، یک ماده جدید با خواص جدید تشکیل میکنه، به نام چی یاد میشه؟ تعاملات جمعی. مثلا در مثال میبینیم چی؟ کلسیم اکساید با آب تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم هایدروکساید. که کلسیم اکساید که از چونه آب نارسیده است همراه آب تعامل میکنه، چی را میسازه؟ چونه آب رسیده. در کل میگیم که در تعاملات جمعی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه، یک ماده جدید با خواص جدید تشکیل میده. مثلا میبینین خودیدین که چونه آب نرسیده با آب یک جای شد، چی را تشکیل داد؟ چونه آب رسیده را. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعاملات تعویضی. که تعاملات تعویضی چیگونه تعاملات است؟ قسمی که از نامش معلوم است یعنی تعویض کردن در تعامل. ما میگیم که این نوع تعاملات که در آن اتم های عناصر توسط اتم های عناصر دیگر در مرکبات تعویض شوه، به نام چی میشه؟ تعاملات تعویضی. مثلا در اینجا یک معادله داریم شاگردای عزیز که سدیم و آب با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه سدیم هایدروکساید میسازه و هیدروژن آزاد میکنه. در اینجا فلز سدیم که از هیدروژن آب را چی میکنه؟ تعویض میکنه و بالاخره سبب ازی میشه که سدیم هایدروکساید تشکیل کنه. ما میگیم که تعاملات تعویضی چی اقام است؟ در تعاملات تعویضی اتم های عناصر یک مرکب توسط اتم های عناصر یا اتم های عناصر تشکیل دهنده مرکب دیگه تعویض میشه. حالا شاگردای عزیز، میایم به سوالات فعالیتتان. که سوالات فعالیتتان مثل طبق معمول سه سوال است. سوال اولیتان ای است که انواع تعاملات را نام بگیرید. شما میگین که انواع تعاملات، تعاملات تجزیوی، تعویضی و تعاملات جمعی. سوال دومتون این است که تعاملات جمعی کدام تعاملات است؟ شما میگین که تعاملات جمعی عبارت از تعاملات است که در او دو یا چند ماده با همدیگه یک جای میشه و یک ماده جدید را تشکیل میده. حالا میاییم به سوال سیومیتون. که سوال سیومی عبارت از این است که تعاملات تجزیوی کدام تعاملات است؟ شما میگین که تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملات است که به واسطه آن مواد تجزیه میشه و به مواد ساده تبدیل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای سوالات کارخانگیتان. که سوالات کارخانگیتان عبارت از این است. سوال اولتان که میگه تعامل کیمیاوی را تعریف کنید. سوال دومیتان است که تعاملات تعویضی را تعریف کنید. و سوال سومیتان است که ما چگونه می توانیم یک تعامل کیمیاوی را تشریح کنیم، که قبلا بر شما گفتم. خب شاگردای عزیز، با امیدی که سوالاتتان جواب بدین و یاد بگیرین. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که خوب یاد گرفته باشین. حالا میاییم بالای درس جدیدتان. که فردا شما کدام درس می خوانین؟ درس جدیدتان توازن معادلات کیمیاوی و همچنان نمایش تعاملات ساده است، که صفحه 49 کتابتان تا صفحه 55 کتابتان را در بر میگیره. این بود درس امروزی ما شاگردای عزیز، با امید که یاد گرفته باشین و نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین. با امید یک روز خوب و خوش براتان شاگردای عزیز. با خداوند متعال شما را می سپارم. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در باره درس گذشته کم معلومات ارائه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تعاملات کیمیاوی صحبت کرده بودیم.
قسمی که شاگرده عزیز دیروز هم خوندیم که تعاملات کیمیایی عبارت از عملیه هایی است که در اثر آن یک ماده یا مواد به ماده یا مواد دیگر تبدیل میشه. قسمی تبدیل میشه که تمام خواص آنها چی کنه؟ تغییر کنه. و همچنان شاگرده عزیز ما خواندیم که معادله کیمیایی چی است؟ ما گفتیم که معادلات کیمیایی که از مجموعه سمبول ها و فرمول های عناصر و مرکبات شامل آن در یک تعامل است. و همچنان شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله را خواندیم. ما گفتیم که قانون تحفظ کتله مجموعه کتله های مواد تعامل کننده در یک تعامل کیمیایی مساوی به چی است؟ مساوی به مجموعه کتله های محصول مواد است. خب شاگرده عزیز، با امیده که در درس گذاشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما شاگرده عزیز ما بالای تشکیل اکساید ها و موارد استعمال آنها صحبت میکریم که از صفحه 51 الی 58 کتابتان را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، قسمی که ما در فصل چهارم در مبحث تعاملات کیمیایی با تعاملات اکسیژن با فلزات و غیر فلزات آشنا شدیم، مثلا به خصوص تعامل سختالان فلز مگنزیم را شما دیدید شاگرده عزیز که در اونجا ما با کلمه های اکساید سر و کار داشتیم. آیا شاگرده عزیز شما با کلمه اکساید آشنایی دارید؟ یک مثال در نظر میگیریم، چونه آب نارسیده که بیشتر در امور ساختمانی و صنعت به کار برده میشه. خودش چی است شاگرده عزیز؟ یک اکساید کلسیم است. پس شاگرده عزیز، تمام اکسایدها که هستن از اکسیدشن عناصر به وجود میآیند، پس میگیم که اکسیدشن چی است؟ خب شاگرده عزیز، در اول میایم بالای اکسیژن به حیث ماده تحمس کننده صحبت میکنیم، چون اکسیژن که از در اینجا یک نقش مرکزی داره. اکسیژن که از شاگرده عزیز یک ماده فوق‌العاده مهم حیاتی و صنعتی است که همچنان برای حیات انسان و هم برای صنعت بسیار چی است؟ مفید است. قسمی که شاگرده عزیز ما گفتیم اکسیژن یک وسیله اساسی تحمض و احتراق مواد در طبیعت است. اگر اکسیژن موجود نباشه عملیه های احتراق صورت نمیگیره. اکسیژن هم با فلزات مانند سدیم، کلسیم، آهن تعامل میکنه و هم با غیر فلزات مانند نیتروژن، سلفر و کربن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ اکسایدها را تشکیل میکنه. خب شاگرده عزیز، اکسیژن که از یک ماده بسیار مهم حیاتی برای تمام ارگانیسم زنده است. اکسیژن در جریان تنفس، زمانی که ما چی میکنیم؟ هوا را تنفس میکنیم، داخل بدن ما شده و داخل جریان خون میشه. در جریان خون که از به حیث ماده تحمس کننده بالای مواد غذایی عمل میکنه. و همچنان در نباتات که از شاگرده عزیز برای تنفس، نشونمای آنها چی است؟ یک ماده حیاتی است. حیوانات بحری همچنان برای تنفس و ادامه حیات خود از چی استفاده میکنه؟ از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه. اکسیژن که از در کل 1/5% هوای چی اتمسفیر کره زمین تشکیل دادم. حالا شاگرده عزیز، میایم بالای اکسیدشن که خود اکسیدشن چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز، اگر اکسیژن را بالای یک ماده نصب کنیم به نام چی میشه؟ اکسیدشن. و یا هم شاگردای عزیز، ترکیب اکسیژن با عناصر فلزی و غیر فلزی چی را به وجود میاره؟ اکسایدها را به وجود میاره که امی عملیه تشکیل اکسایدها به نام چی میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. از اکسیدشن عناصر توسط اکسیژن همیشه چی حاصل میشه؟ اکساید هم حاصل میشه. مثلا کلسیم اکساید است، کربن دای اکساید است، هیدروژن اکساید است و غیره. تمام این هم مثال های چی است؟ اکسیدشن. خب حال شاگرده عزیز، میایم بالای اکسیدشن فلزات. در اکسیدشن فلزات که از شاگرده عزیز، زمانی که در اثر اکسیدشن فلزات توسط اکسیژن تعامل میکنه چی را به دست میاره؟ اکسایدهای فلزات را به دست میاره
مثلا ما میبینیم کلسیم اکساید رو میبینیم، سودیم اکساید، آلومینیم اکساید که تمام اینها چی هستند؟ در اثر اکسیدشن فلزات توسط اکسیژن به دست میآید. در تمامی این تعاملات که است اکسیژن به حیث ماده تحمض کننده عمل میکنه. مثلا شاگرده عزیز ما یک مثال در اینجا در نظر میگیریم که کلسیم با اکسیژن تعامل میکنه در هوای آزاد. با چی را میسازه؟ کلسیم اکساید که چی است؟ یک اکساید فلزی است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای اکسیدشن غیر فلزات. قسمی که قبلا گفتیم زمانی که فلزات با اکسیژن تعامل کنه اکسایدهای فلزی را میسازه. همین رقم شاگرده عزیز، اگر غیر فلزات با اکسیژن تعامل کنه اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل میده. مثلا کربن دای اکساید میبینین، سلفر دای اکساید، سلفر ترای اکساید که تمام اینها مثال های اکسیدشن غیر فلزات است. معمولا اکسایدهای غیر فلزات که است به چی است؟ اکسایدهای تیزابی هستند که از تعامل آنها با آب تیزابهای مربوطی آنها ساخته میشه. مثلا شاگرده عزیز، کربن دای اکساید امرای آب که تعامل کنه چی را میسازه؟ کربونیک اسید را میسازه. و یا هم سلفر ترای اکساید در نظر میبینین که امرای آب تعامل کنه چی را میسازه؟ سلفوریک اسید را میسازه که تمام اینها چی است؟ تعاملات غیر فلزات با اکسیژن است که چی را میسازه؟ اکسایدهای غیر فلزی را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری اکسایدها. معمولا شاگرده عزیز، اکسایدهای فلزات و غیر فلزات که است به صورت عموم به دو طریقه نامگذاری میشه که عبارت از معمولی و طریقه آیوپک. در حال میایم بالای طریقه معمولی صحبت میکنیم. در طریقه عمومی که است در اول شاگرده عزیز نام فلز و سپس کلمه اکساید نوشته میکنیم. مثلا در مدلی زیر شما میبینین که چی است؟ سدیم اکساید میبینین که چی است؟ در اول یعنی سدیم فلز و بعد از اون کلمه چی است؟ اکساید ما نوشته کردیم. و دومی که است کلسیم اکساید. میبینین شاگرد عزیز، کلسیم نام فلز و بعد از او اکساید چی کردیم؟ نوشته کردیم. قسمی که شاگرد عزیز، اگر ما ببینیم هرگاه یک فلز با ولانس های مختلف اکساید های مختلف را بسازد چی میشه؟ در او صورت که است در اکساید هایی که فلز با ولانس پایین عمل کرده باشه پسوند چی برشون میتیم؟ OUS. و اگر شاگرده عزیز در اکساید هایی که فلز با ولانس بلند عمل کرده باشه پسوند IC برش میتیم که مثلا شاگرده عزیز میبینین کاپرس اکساید و کاپریک اکساید که کاپرس اکساید که از شاگرده عزیز با فلز پایین عمل کرده و کاپریک اکساید که از در تعاملات در اکساید ها با فلزات با چی تعامل کرده؟ با ولانس بلند تعامل کرده که در این صورت ما چی میگیم برش؟ کاپریک اکساید. خب شاگرده عزیز، در طریقه آیوپک که است در این طریقه به طور معمول از نوشتن ولانس فلز به ارقام رومی در بین قوس ها متصل به نام فلز چی میشه؟ کار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما میبینین که چی است؟ مس اکساید است. کلمه اکساید که از بعد از چی استفاده شده؟ اول نام فلز نوشته شده و بعد از او ولانس فلز به ارقام رومی در بین قوس نوشته شده و بعد از او نام چی است؟ اکساید است. که در طریقه آیوپاق به طور مختصر شاگرده عزیز اول نام فلز نوشته میکنیم متصل با او در بین قوس که از ارقام رومی اعداد مربوط به ولانس فلز نوشته میکنیم و بعد از او نام چی نوشته میکنیم؟ اکساید نوشته میکنیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای نامگذاری اکسایدهای غیر فلزات. قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم در باره نامگذاری اکسایدهای فلزات صحبت کردیم، حالا در باره اکسایدهای غیر فلزات صحبت میکنیم. در اول زمانی که ما اکسایدهای غیر فلزات را نامگذاری میکنیم نام غیر فلز را نوشته میکنیم و سپس کلمه چی را استفاده میکنیم؟ اکساید نوشته میکنیم. غیر فلزات که از همچنان با ولانس های مختلف اکساید های چی را میسازن؟ متنوع را میسازن. از این خاطر شاگرده عزیز، اگر در اکساید ها یک اتم اکسیژن شامل باشه پشوند چی را برش میتیم؟ مونو. اگر دو اتم شامل باشه پشوند جای برش میتیم و اگر سه اتم شامل باشه پشوند چی را میتیم؟ ترای میتیم.
که به همین ترتیب پشوند های تترا و پنتا با کلمه های اکساید چی میشه؟ علاوه میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما در مثال میبینین کاربن مونو اکساید یعنی یک اتم اکسیژن در تعامل چی بود؟ سهم بود. کاربن دای اکساید یعنی دو اکسیژن و سلفر تری اکساید یعنی چی؟ سه اکسیژن شامل بود. خب شاگردان عزیز حالا میایم بالای موارد استعمال اکساید ها. اکساید های فلزات و غیر فلزات که از در بخش های مختلف صنعت و فعالیت های تولید جامعه بشری استفاده میشن. اکساید های مثلا سدیم اکساید میبینین، المونیم اکساید میبینین، سلفر اکساید و کلسیم اکساید که تمام اینها در تولیدات صنایع سمنت، شیشه، کاشی ها و همچنان برای تولید فلزات خالص و ادویه‌جات استفاده میشن. از جمله اکساید های فلزات آهک که از به طور معمول به نام چی هم یاد میشه؟ چونه یاب نرسیدن. یکانه فلزه است که در صنعت و عمر ساختمانی کاربرد زیاد داره و بیشتر از 60% سمنت را که است از اکساید ها تشکیل میده. اکساید های غیر فلزات مثلا شاگرد عزیز سلفر تری اکساید، کلسیم دای اکساید میبینین و سلفر دای اکساید میبینین که اینها چی هستن؟ در ساختن تیزاب های غیر عضوی مانند سلفورس اسید و سلفوریک اسید، نایتریک اسید استفاده میشن. و از کربن دای اکساید که از شاگرد عزیز معمولا در نوشابه های گازدار استفاده میشن. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان است اکساید چیست؟ سوال دومتان اکساید ها به چند دسته تقسیم شده؟ و سوال سومتان اکسیدشن کدام عملی است؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای درس بعدیتان. در درس بعدی ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم. این با درس امروزیتان شاگردای عزیز با امید که یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. روز خوش داشته باشین شاگردای عزیز. شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار ترمان باشین. نرگس نیک ملوردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل سوم کیمیا. خب شاگردای عزیز قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم که درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما شاگردای عزیز درباره گروه های وظیفوی بود. گروه های وظیفوی چی بود شاگردای عزیز؟ گروه های وظیفوی گروه هایی بود که در مولکول مرکب عضوی از اتم های مشخص ساخته شده بود و آنها خواص فیزیکی و کیمیایی چی را داشت شاگردای عزیز؟ خاص را داشت. شاگردای عزیز ای اکثرا این گروپ ها که بود سبب چی میشد؟ تعاملات کیمیایی میشد. به همین لحاظ به نام های گروپ های وظیفوی یاد میشد. بعد از اون شاگردای عزیز درباره الکل ها صحبت کردیم که الکل ها چی بود؟ الکل ها مشتقات اکسیژنی هیدروکربن ها بود که یک اتم هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل تعویض میشد. زمانی که یک اتم هیدروژن آنها توسط یک گروپ هیدروکسیل تعویض میشد به نام چی یاد میشد؟ الکل. فرمول عمومی آن آن رابطه او اچ بود. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای درس جدید ما که درس جدید ما چی است؟ درس جدید ما شاگردای عزیز ایترها و الدیهایت ها است که از صفحه 43 الا 53 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها صحبت میکنیم که ایترها چی است؟ خب شاگردای عزیز وقتی که یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل با یک گروپ الکایل تعویض شود به نام چی یاد میشه؟ ایتر. ببینید شاگردای عزیز اگر ما ببینیم یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل را به چی تعویض کنیم؟ با یک گروپ الکایل تعویض کنیم، مرکب حاصل آن چی میشه؟ ایتر. ایتر که از شاگردای عزیز یک مایع بیرنگ و قابل سوخت است و دارای بوی خاص می باشن. از ایترها که از شاگردای عزیز در سابق به حیث ماده بهوش کننده در جراحی و در عملیات ها استفاده می شد. ولی حال شاگردای عزیز زیادتر از این ماده استفاده نمی شن. در نامگذاری ایترها که شاگرد عزیز در اول بقیه کوچک الکایل و بعد از او بقیه بزرگ الکایل را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم و بعد از او شاگرد عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینید اول چی است؟ بقیه کوچک آن چی است؟ میتایل. و بعد از او بقیه بزرگ آن که چی است؟ ایتایل نوشته میکنیم و بعد از او شاگرد عزیز کلمه چی را اضافه میکنیم؟ ایتر را. مثلا شاگردان عزیز اگر در ایترها بقیه ها مشابه و یکسان باشه باز چی میکنیم شاگردان عزیز؟ در اینجا شاگردان عزیز بقیه های مذکور را با پشوند دای چی میکنیم؟ اضافه میکنیم و بعد از اون نام ایتر را اضافه میکنیم. مثلا شاگردان عزیز اینجا میبینین که در هر دو طرف اکسیژن که از بقیه هایشان یکسان است پس ما چی میکنیم؟ کلمه دای استفاده میکنیم. مثلا دای میتایل ایتر. و یا هم شاگردای عزیز اینجا میبینین که اکسیژن چی است با چی ارتباط داره؟ با دو دانه ایتایل ارتباط داره پس ما میگیم دای ایتایل ایتر. قسمی که نظر به فرمول آنها است. حال شاگردای عزیز میبینیم بالای الدیهاید ها که الدیهاید ها چی است؟ الدیهاید ها که از شاگردای عزیز از مشتقات اکسیژندار هیدروکربن ها است. اگر یک اتم هیدروژن هیدروکربن ها به یک گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض گرده چی میشه شاگرد عزیز؟ الدیهاید با وجود میاید که دارای فرمول آن رابطه CHO است. مثلا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم اگر یک اتم هیدروژن میتان با گروپ الدیهاید تعویض شود چی به دست میاد شاگرد عزیز؟ الدیهاید اینها چی هستند؟ به الدیهاید مبدل میشه. مثلا شاگرد عزیز میتان رو ببینین که به چی تبدیل شده؟ اسید الدیهاید یا هم ایتانال. در نامگذاری الدیهاید ها که از شاگرد عزیز ما چی میگیریم؟ حرف ای نام هیدروکربن های مربوطشان به چی تعویض میکنیم؟ به ای ال. در شاگرد عزیز الکل ها دیدین که ای به چی تبدیل میشد؟ او ال. ولی شاگرد عزیز در الدیهاید ها که از به چی تبدیل میشه؟ به ای ال. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در جدول به شما داده که میتانال، ایتانال، پروپانال تمامشان که از شاگرد عزیز ای هیدروکربن ها به چی تبدیل شده؟ به ای ال. که میتانال، میتان به چی تبدیل شده؟ میتانال. ایتان به ایتانال، پروپان به پروپانال، بیوتان به بیوتانال و قسم غیره اینها. حال شاگرد عزیز میاییم به میتانال یا هم فرم الدیهاید. فرم التیهاید یا میتانال که از شاگرده عزیز گاز است که دارای بوی بسیار تیز می باشه و محلول 40% آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فرمالین یاد میکنه. از میتانال که از شاگرده عزیز معمولا در لابراتوارها برای حفاظت اجساخت در ساختن پلاستیک و رنگ استفاده میشه. در صنعت که از شاگرده عزیز فرم التیهاید را مواقص می میتونیم به دست بیاریم که بخارات میتانول و هوا را از مثل داغ شده چی کنیم؟ عبور بدیم. در نتیجه چی به دست میاد؟ فرم الدیهاید. مثلا شاگرده عزیز مس چی میکنه در اینجا؟ به حیث کتالیست عمل میکنه و در نتیجه با ما چی رو به دست میاره؟ فرم الدیهاید به دست میاره. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی؟ کیتون ها. که کیتون ها چی است؟ کیتون ها که از شاگرده عزیز عبارت از مشتقات اکسیژن داره هیدروکربن ها است که گروپ کاربینول آنها که است به دو گروپ الکایل وصل است. فرمول عمومی این را میبینین شاگرد عزیز اینجا براتون نوشته کردیم. سی که است شاگرد عزیز چی است؟ سی دو رابطه با چی داره؟ با الکایل داره و همچنان شاگرد عزیز با چی است؟ با اکسیژن. در این گروه که از شاگرد عزیز سی زمانی که دو رابطه با اکسیژن داره گروپ وظیفوی چی است؟ کیتون است که به نام گروپ کاربینول هم یاد میشه. و اینجا شاگرد عزیز آر و آر زبر که از قیمت یکسان و یا هم میتونه مختلف را داشته باشه. کیتون هایی که وزن مولکولی کمتر داره به حالت چی پیدا میشه؟ مایع. و کیتون هایی که در ترکیب خود بیشتر از 11 کربن داره به حالت چی یافت میشه شاگرد عزیز؟ به حالت جامد. و اینها که هستن و حیث محلل همچنان شاگرد عزیز استفاده میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ کیتون ها وزن مولکولیشان. کیتون ها که از شاگرد عزیز وزن مولکولی کمتر داره و به حالت مایع. و کیتون هایی که در ترکیب خود بیشتر از 11 کربن داره به چی از شاگرد عزیز؟ به حالت جامد پیدا میشن و به حیث محلل در کجای استفاده میشه؟ در استحصال مواد کیمیاوی رنگه استفاده میشه. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا در تصویر شما انواع کتون ها رو میبینین که بعض از کتون ها در اینجا نوشته شده، مثلا دای میتایل کتون است. دای میتایل کتون به چی یاد میشه؟ پروپونون. ببینید شاگرد عزیز در اینجا، و همچنان میتایل ایتایل کتون است که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ بسیار منحل است، یعنی نقطه چی هستن؟ نظر بین حلالیت بسیار منحل هستن. میتایل فینایل کتون رو میبینین که اینها چی هستن؟ غیر منحل هستن. و در اول دای میتایل کتون خواندین که اینها کی هستن و هر نسبت چی هستن؟ کم منحل است نسبت به اوتی گرایشان شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای چی؟ یک خلاصه بعدی در کل که ما درباره چی امروز صحبت کردیم. امروز شاگرد عزیز در کل بالای الدیهاید ها صحبت کردیم، ایتر ها صحبت کردیم که ایتر چی بود. ایتر چی بود شاگرد عزیز؟ ایتر که بود شاگرد عزیز، زمانی که ما گفتیم یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل با یک گروپ الکایل تعویض میشد، در نتیجه چی به دست می اومد شاگرد عزیز؟ ایتر به دست می اومد. و الدیهاید ها چی بود شاگرد عزیز؟ الدیهاید ها که بود همچنان از مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربون ها بود. زمانی که یک اتم هیدروژن هیدروکاربون با یک گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض میشد، چی به دست می اومد؟ الدیهاید. مثلا شاگرد عزیز از ببینین شاگرد عزیز، اتم هیدروژن هیدروکاربون را میگیریم با گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض میکنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهاید را به دست میاریم. همچنان شاگرد عزیز، فرم الدیهاید چی بود؟ فرم الدیهاید که بود شاگرد عزیز، گازی بود که دارای بوی چی بود؟ تیز. اگر شاگرد عزیز ما بگیم که محلول 40% میتونن را به نام چی یاد میکنه شما چی میگین؟ محلول 40% آن را به نام فرمالین یاد میکنه. و معمولا از میتانل که بود در لابراتوارها برای حفاظت اجساد استفاده میکرد. همچنان شاگرد عزیز در آخر بالای کتون ها صحبت کردیم که کتون ها چی بود. کتون ها شاگرد عزیز همچنان مانند الدیهاید ها مشتقات اکسیژن داره هیدروکاربون ها بود. اگر گروپ کاربونیل آنها به دو گروپ الکایل وصل شود چی میشه شاگرد عزیز؟ کتون به دست میایم. و همچنان شاگرد عزیز در نامگذاری کتون ها ما گفتیم که کتون ها که هستن به اساس طریقه آیوپاق طوری نامگذاری میشه که حرف ای نام هیدروکاربون های مربوط به چی تبدیل میشه؟ به او این ای. در نامگذاری معمولی نخواست بقیه کوچک و بعد از او تعقیب آن نام بزرگ بقیه و کلمه کتون به آنها اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز، دای میتایل کتون. دای که از شاگرد عزیز به خاطر که با دو میتایل ارتباط داره، بعد از اون نام بقیه که میتایل است و بعد از اون نام خود کتون استفاده میکنیم. یا میتایل ایتایل کتون، ببینین که اول چی است؟ نام بقیه کوچک، بعد از اون نام بقیه بزرگ و بعد از اون نام خود کتون. یا هم میتانل فینال فینایل کتون، میبینین که اینها چی هستن؟ اول نام بقیه کوچک، بعد از اون نام بقیه بزرگ و بعد از اون نام چی است؟ کتون استفاده شده. خب شاگرد عزیز، با امید که از این درس ها تمامشان شما چی کنین؟ بهره برده باشین و درس ها یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیتتان که در فعالیت چی است؟ در فعالیت شاگرد عزیز شما سوال شده که الدیهاید چی کنین؟ تشریح کنین. الدیهاید چی بود شاگرد عزیز؟ میتونین برام تشریح کنین؟ الدیهاید ها که بود شاگرد عزیز از مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربون ها بود. ما گفتیم شاگرد عزیز اگر یک اتم هیدروژن هیدروکاربون ها را بگیریم همراه گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهاید ها را به دست میاریم که فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه CHO. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان این است که ایتر را تشریح کنید. ما در درس امروزی در اول بالای چی صحبت کردیم؟ ایتر. با امید که یاد گرفته باشین. سوال دومیتان کیتون چیست؟ کیتون چی میکنین؟ تشریح. خب شاگرد عزیز، درس بعدی ما چی است؟ تیزاب های عضوی. در درس بعدی بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز. با امید که از درس امروزی شما بهره برده باشین و یاد گرفته باشین. و شاگردان عزیز، یک کار که شما همیشه هر روز زمانی که درستان خلاص میشه درس آینده را یک بار مرور میکنین تا در درس آینده شما چی کنین شاگردان عزیز هیچ مشکلی نداشته باشین و تمامش یاد گرفته باشین. و همچنان شاگردان عزیز، شما تمام نکات کلیدی درس چی میکنین نوت میگیرین و یاد میگیرین. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. با امید که یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت خوش، روزش خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرسه مضمون کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی ششمتان در فصل دوم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات و از این فرصت طلایی خوب استفاده کنیم. شاگردان عزیز، امروز میاییم به فصل دوم. با امیده که فصل اول را خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در فصل اول نداشته باشین. در اول شاگردان عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز، ما بالای قاعده هوند و قاعده کلچکوفسکی صحبت کرده بودیم. قاعده هوند چی بود شاگردان عزیز؟ طبق نظریه هوند که بود، الکترون ها اوربیتال های عین سویه های انرژیکی فرعی را قسم اشغال میکرد که مجموعه قیمت های عددی اسپین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ عظمی بود. و قاعده کلچکوفسکی که بود شاگرد عزیز، در آن الکترون ها اولا اوربیتال های آن سویه های انرژیکی را اشغال میکرد که مجموعه قیمت های عددی نمبر های کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم آن که از شاگرد عزیز کوچک می بود. و در صورتی که هر دو با هم چی بود شاگرد عزیز؟ همسویه بودند، در این صورت اوربیتال های آن سویه توسط الکترون ها اشغال میگردید که قیمت آن کوچک می بود. خب شاگرد عزیز، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در درس گذشته نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز با درس جدیدتان. در درس جدید شاگرد عزیز، ما بالای ترتیب الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 34 الا 42 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیز، در اول میایم بالای ترتیب الکترونی. آیا شاگرد عزیز، شما با ترتیب الکترونی بلدیت دارین که ترتیب الکترونی چی بود و خواص دوره عناصر چگونه بود؟ خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ترتیب الکترونی. که ترتیب الکترونی چی است؟ ترتیب الکترونی شاگرد عزیز، یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه کیمیا است که طی قرنها تکامل یافته. این جدول که از شاگرد عزیز به گونه ای طراحی شده که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاییشان طبقه بندی کرده. ما در سیستم پریودیک چه شاگرد عزیز، عناصر را میبینیم که ترتیب شده، ولی این عناصر شاگرد عزیز به قسم ترتیب نشده که به یک بارگی. شاگرد عزیز، این طی قرنهای متمادی کشفیات زیاد شده تا که ما سیستم را پریودیک را میبینیم که حال موجود است. خب شاگرد عزیز، در زمانهای باستان عناصر محدود مانند طلا، نقره، مس، آهن و گوگرد شناخته شده بود، اما در قرنهای 18 و 19 دانشمندان عناصر بیشتر را کشف کرد و نیاز به یک سیستم منظم برای طبقه بندی آنها احساس کرد. به همین منظور شاگرد عزیز، دانشمندان به این نظر شدند تا برایشان یک سیستم منظم داشته باشد و عناصر را در آنجا طبقه بندی کنند. در این علما شاگرد عزیز، یکی از آنها جان نیولینز بود که یک کیمیادان انگلیسی بود. در سال 1864 میلادی نظریه ای را برای طبقه بندی عناصر پیشنهاد کرد که به نام چی یاد شد؟ به نام قانون اکتاوها مشهور شد. مفهوم قانون اکتاوها چی است شاگرد عزیز؟ نیولینز که بود طی کشفیات خود متوجه شد که اگر عناصر شناخته شده آن زمان را بر اساس افزایش کتله اتمی مرتب کنه، خواص کیمیایی آنها که از شاگرد عزیز در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشه که مشابه به جیاز شاگرده عزیز اکتاب های موسیقی است که در هر 8 اکتاب دوباره چی میشه شاگرده عزیز تکرار میشه. مثلا شاگرده عزیز اگر عناصر را به ترتیب کتله اتمی آنها بنویسیم، عنصر 8 ویژگی مشابه عنصر اول را داره و عنصر 9 با عنصر 2 شبیه است و به همین ترتیب شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. ولی مشکلات همچنان در نظریه نیولنس موجود بود. مشکل این نظریه چی بود شاگرده عزیز؟ مشکل این نظریه این بود که این قانون تنها برای عناصر سبکتر صدق میکرد و در عناصر سنگینتر بعد از کلسیم دیگر چی بود شاگرده عزیز صدق نمیکرد. نیولنس برای مرتب کردن عناصر بدون در نظر گرفتن فضای خالی برای عناصر کشف نشده همه را پشت سر هم نوشت که باعث چی شد؟ باعث بی‌نظمی در سیستم ترتیب الکترونی شد. بعد از او شاگرده عزیز بسیاری از دانشمندان نظریه نیولنس را نپذیرفت و این سبب شد که عالم دیگری نظریه دیگری را با وجود آورد. ولی شاگرده عزیز نظریه نیولنس از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است به خاطر که با وجود کاستی هایی که نظریه نیولنس داشت، نظریه نیولنس یکی از اولین تلاش ها برای شناسایی الگوهای تناوبی در خواص عناصر بود. این نظریه شاگرده عزیز بعدها پایه‌ای برای توسعه جدول تناوبی مندلیف و مدرن شدن جدول عناصر شد. بعد از نیولنس که بود شاگرده عزیز، عالم دیگری که از روس بود شاگرده عزیز به نام دیمیتری مندلیف در سال 1869 اولین نسخه جدول تناوبی را ارائه کرد. مندلیف که بود شاگرده عزیز عناصر را بر اساس کتله اتمی یا هم وزن اتمی آنها مرتب ساخت و مشاهده کرد که خواص کیمیایی عناصر به صورت تناوبی تکرار میشه. این اصل که بود شاگرده عزیز پایه های جدول تناوبی شد. نحوه ترتیب عناصر در جدول مندلیف چی بود شاگرده عزیز؟ مندلیف عناصر را در ردیف ها یعنی دوره ها و ستون ها یعنی گروه ها چی کرد شاگرده عزیز؟ طبقه بندی کرد و همچنان عناصر را به اساس افزایش کتله اتم ها در ردیف ها چی کرد شاگرده عزیز؟ مرتب کرد. عناصری که خواص مشابه داشتند در یک ستون یا یک گروان ها را قرار دادند. و همچنان شاگرده عزیز بزرگترین کاری که مندلیف کرد ای بود که او برخی جایگاه ها را خالی گذاشت تا برای عناصر کشف نشده پیش بینی کند. جدول مندلیف که بود شاگرده عزیز در آن تناوب در خواص کیمیایی موجود بود، یعنی قسمی که نیولنس همچنان کرده بود. هر عنصر یک بار خواص کیمیایی مشابه با چی بود شاگرده عزیز دوباره ظاهر می شد و همچنان ویژگی که جدول مندلیف داشت و این بود که او پیش بینی کرده بود که برخی عناصر تا حال کشف نشده و برای آنها جایگاه خالی گذاشت. مثلا شاگرده عزیز بعدها عناصر جرمانیوم، گالیوم و اسکاندیوم که بود شاگرده عزیز کشف شد که خواص آنها با پیش بینی های مندلیف تطابق داشت. ولی شاگرده عزیز جدول مندلیف همچنان بعضی از مشکلات خود را داشت. مشکلش این بود شاگرده عزیز که برخی عناصر در ترتیب کتله اتمیشان با تناوب کیمیایی هماهنگ نبودند، مثلا آرگون و پتاسیم که بعدها شاگرده عزیز جدول مندلیف چی بود شاگرده عزیز دوباره اصلاح شد توسط هنری موزلی. ولی شاگرده عزیز جدول مندلیف یک گام بزرگ در علم کیمیا بود و اصول آن که از شاگرده عزیز هنوز هم در جدول تناوبی مدرن استفاده میشن. خب بعد از شاگرده عزیز هنری موزلی عالمی بود که اصطلاحات را در جدول مندلیف با وجود آورد. هنری موزلی در سال 1913 ثابت کرد که ترتیب عناصر باید بر اساس عدد اتمی یعنی تعداد پروتون ها باشد، نه با اساس کتله اتمی، که این اصلاح شاگرده عزیز باعث از این شد که جدول مدرن پریودیک شکل بگیره. خب شاگرده عزیز با امید که شما نظریه های هنری موزلی، جان مندلیف و نیولنس را شاگرده عزیز فهمیده باشین و در مورد جدول مندلیف و ترتیب الکترونی آنها معلومات پیدا کرده باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ساختمان الکترونی عناصر که چگونه است. ساختمان الکترونی عناصر که از شاگرد عزیز نشان دهنده نحو توزیع الکترون ها در قشرها و سویه های انرژیکی اتم هاست. این توزیع که از شاگرد عزیز به اساس اصول مکانیک کوانتوم انجام شده و تعیین کننده خواص کیمیایی و واکنش های عناصر از شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما هیدروژن را در نظر می گیرین و هلیوم را. هیدروژن دارای یک الکترون و هلیوم که از شاگرد عزیز دارای دو الکترون است که هر دویشان در پریود اول جدول مندلیف را موقعیت دارند. الکترون های عناصر مذکور که از شاگرد عزیز سویه پایین انرژیکی را اشغال می کنند. ببینید شاگرد عزیز هیدروژن دارای چند الکترون است؟ یک الکترون و هلیوم دارای چند؟ دو الکترون. که چی از شاگرد عزیز؟ یک است یک و یک است دو. ما می تانیم به آنها در نظر بگیریم. خب شاگرد عزیز می بینید که وکتوری که است در هیدروژن به قسمت بالا است. و یعنی چی از شاگرد عزیز؟ مطابق نمبر کوانتوم سپین است. خب شاگرد عزیز در اینجا یک الکترون داره، پس یک وکتور ما پرش دادیم. و در هلیوم شاگرد عزیز میبینین که دو الکترون داره، پس چی از شاگرد عزیز؟ خانه از آنها که از مکمل شده. در اینجا که از شاگرد عزیز یکی که پیش روی اس موقعیت داره با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ سویه انرژی که فرعی نمبر کوانتوم اصلی را با ما نشان میده. و شاگرد عزیز ارقامی که بالای اس نوشته شده با ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد الکترون ها را در اوربیتال های سویه انرژی که نشان میده. همچنان شاگرده عزیز شما مثال های دیگر را میتونید ببینید که در آنها چگونه ما الکترون ها را جای به جای میکنیم. شاگرده عزیز مثلا شاگرده عزیز لیتیم را در نظر میگیریم، بریلیم را و برون را در نظر میگیریم. لیتیم که از شاگرده عزیز دارای 3 الکترون است، بریلیم دارای 4 الکترون و برون که از دارای چند الکترون است؟ 5. پس در اینجا سویه های انرژی که آنها را چگونه می نویسیم؟ قسمی که نظر به چی از شاگرد عزیز؟ قاعده کلاچکوفسکی. اول چی از شاگرد عزیز؟ یک است دو، دو است دو. ببینین لیتیم که از 3 دانه چی داره؟ الکترون داره. پس یک است دو و دو است یک سویه های انرژی که آن می شه. بریلیم که از 1 است دو، دو است دو است، بخاطر که چی؟ 4 الکترون داره. و برون که از شاگرد عزیز 5 الکترون داره، از خاطر 1 است دو، دو است دو، دو پی 1 میشه. حال شاگرد عزیز نظر به قاعده هاند، اول که از شاگرد عزیز ما چی از شاگرد عزیز اینجا خانه ها را قسم پر میکنیم که اول به شکل چی؟ منفرد و بعد شاگرد عزیز به شکل جرعی آنها را جرع میکنیم. خب عزیزان این بود درس امروزیتان، با امیده که درس را یاد گرفته باشین. حال میدونیم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوال تانی است که ابتکار مندلیف در جدول پریودیک را تشریح کنید. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم خواندیم که مندلیف یکی از چی بود شاگرد عزیز؟ اساسی ترین نظریه در جدول مندلیف بود. خوب ویژگی های مندلیف این بود که هر عنصر شاگرد عزیز یک بار خواص کیمیایی مشابه دوباره چی میشد؟ بالای آنها ظاهر میشد. و همچنان شاگرد عزیز او پیش بینی کرده بود که جاهای بعض عناصر در مندلیف، جدول مندلیف خالی باشه. خب شاگرد عزیز در کارخانه یک سوال دارین. سوالتون این است که ساختمان الکترونی کربن و سدیم را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای انرژی آنالیزیشن صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
چقدر به تو جهانم شده به هوا بیرن غصه هر لحظه میزند دروازه را زنگ وسط تمام دنیا مثل یک قفس شده تنگ از همان لحظه که رفتی میبارد از آسمان مادرم بیار.